در صبحانه با خبر امروز. پیشیدگی روسافزون مذاکرات یحیای برجام، ایران بر پیشنویس‌های پیشنهادیش پافشاری می‌کند، آلمان می‌گوید پذیرفتنی نیست. افزایش سفرهای دیپلماتیک منطقه‌ای به ایران پس از وزیر خارجه سوریه، مشاور امنیتی دولت امارات هم با مقامات جمهوری اسلامی دیدار کرد. همزمان با ادامه واکنش‌ها به سرکوب متحسنین اصفهانی، نماینده مجلس می‌گوید برخورد نیروی انتظامی صبورانه بوده. و راستی آزمایی ادعاهای اقتصادی رئیس جمهوری ایران به مناسبت صد روزگی دولتش. ابراهیم رئیسی می‌گوید چاپ پول متوقف شده و تورم رو به کاهش است. سلام و صبح بخیر به صبحانه با خبر امروز شنبه 16 آذر 1400 خوش آمدید. من مهدی طاهباز از استدیوی رادیو فردا در پراگ همراه شما هستم در یک ساعت پیش رو. ایران میگوید آماده ادامه مذاکره های هسته‌ای است، اما بر اساس پیشنویس پیشنهادهایی که هفته گذشته ارائه کرده. در همین رابطه سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت خارجه ایران قدرت های غربی را به توقف گفتگوهای وین متهم کرده است. هفته گذشته ارائه دو پیشنویس توسط ایران به طرف‌های مذاکره کننده منجر به توقف دور هفتم گفتگوهای احیای برجام شد. آلمان ضمن رد پیشنهادهای تازه جمهوری اسلامی گفته به نظر می‌رسد تهران تقریباً تمام پیشنویس قبلی را که در شش دور مذاکرات قبلی به دست آمده بود کنار گذاشته. سخنگوی وزارت خارجه آلمان البته تاکید کرده که برلین همچنان مایل است مسیر دیپلماتیک را دنبال کند. از سوی دیگر ایران با پافشاری بر اینکه متون پیشنهادیش قابل مذاکره هستند میگوید منتظر پیشنهاد کتبی و واقعی از سوی طرف‌های مقابل است. بیشتر در این مورد صحبت می‌کنیم. پیش از آن گزارشی از نازآفرین میرزا خلیلی.
ایران میگوید که در وین نه توافق موقت خواهد کرد و نه گام به گام، در حالی که انتظار می‌رود گفتگوهای احیای برجام اواخر هفته جاری ادامه پیدا کند. سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت خارجه ایران دیروز گفت که تهران نه عجله دارد و نه اجازه می‌دهد وقتش در وین به هدر رود.
همین امروز اگر توافقی امضا بشه و این ملاحظات، این تضمین‌ها، این راستی‌آزمایی‌ها صورت نگیره، به گفته خود غربی‌ها هیچ کدوم از شرکت‌های اونها، هیچ کدوم از سرمایه‌گذاری‌های درست در این کشور اتفاق نخواهد افتاد. ما طبیعی هستش که به عنوان حافظ منافع مردم تمامی تلاشمون رو خواهیم کرد که تا به نعل به نعل منافع مردم حفظ بشه. نه تعجیل داریم و نه اجازه میدیم کسی با وقت ما، با انرژی ما در وین بازی بکنه. ما انشاءالله در وین دوستان خواهند دید که تیم با عزم توافق خوب عازم میشه. امیدواریم طرف مقابل هم با همین عزم بیاد.
گفتگوهای غیر مستقیم بین واشنگتن و تهران بر سر احیای برجام جمعه گذشته متوقف شد، گرچه طرفای مذاکره میگویند اواخر همین هفته نشست‌ها از سر گرفته میشود، اما اعضای اروپایی برجام نسبت به موفقیت این مذاکره ها ابراز ناامیدی میکنند. سخنگوی وزارت خارجه آلمان دیروز گفت آنطور که از پیشنویسای پیشنهادی ایران معلوم است این گفتگوها بی‌نتیجه خواهد ماند. آلمان میگوید که پیشنهادهای مکتوب تهران را با دقت و به طور کامل بررسی کرده و به این نتیجه رسیده که این کشور تقریبا تمام مواردی که در شش دور مذاکره های طاقت فرسای گذشته بر سر آن توافق شده بود را در این پیشنویس های تازه نقض کرده. اما تهران اصرار دارد که این دو پیشنویس که هفته گذشته به طرفای مذاکره در وین ارائه داد همه بر اساس شش دور مذاکره های پیشین است. علی باقری کنی معاون وزیر خارجه و مذاکره کننده ارشد ایران روز یک شنبه گفته بود که اگر طرفای گفتگو پیشنهادی دارند آنها هم می توانند کتبی اعلام کنند تا بر سر آنها مذاکره شود، موضعی که دیروز هم سعید خطیب‌زاده بر آن تاکید کرده بود. در حالی که خواسته های تهران طرفای اروپای برجام را ناامید کرده، میخائیل اولیانوف نماینده روسیه در سازمان های بین المللی مستقر در وین در توییتی نوشته همین که ایران آماده مذاکره بر سر پیشنهاداتش است روزنه امید را باز نگه می دارد.
لحن این اظهار نظرها نشان می دهد که به نظر من جای بیشتری برای مذاکره وجود دارد. همانطوره که بارها به همه همتایان خود در گفتگوهای وین توصیه کرده، صبوری تنها صبوری و در نهایت به یک زبان مشترک دست خواهیم یافت. بهتر است از نتیجه گیری عجولانه خودداری کنیم.
هیئت مذاکره کننده ایران بارها تاکید کرده که از موضع خود کوتاه نمی آید. یکی از شرط‌های ایران برای بازگشتش به تعهدات هسته‌ای در برجام لغو تمام تحریم‌های آمریکا از 6 سال پیش تا کنون است. واشنگتن گرچه می‌گوید خواستار بازگشت به این توافق است، اما همچنان اصرار دارد که باید این بازگشت متقابل باشد. آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا گفته بود که در صورت شکست این گفتگوها تمام گزینه‌ها از جمله نظامی روی میز خواهد بود. با این حال ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری ایران یک شنبه شب در یک گفتگوی تلویزیونی تکرار کرد که دولتش در کنار لغو تحریم‌ها خنثی‌سازی آنها را هم پیگیری می‌کند.
خب اینا فکر می‌کردن که در مذاکرات ما شرکت نکنیم، فکر می‌کردن که ما حرفی گفتن نداشته باشیم، فکر می‌کردن که ما ابتکار عمل نداشته باشیم. الحمدلله برای همه امروز تو دنیا ثابت شد که ایران مقتدرانه و عزتمندانه هم شرکت کرد، هم دو متن ارائه داد، هم نسبت مسائل هسته‌ای، هم نسبت تحریم‌ها و کاملاً منطبق با اونچه که در برجام هست و کارم داره دنبال میشه. موضوع رفع تحریم ها با قوت دنبال خواهد شد. مسئله خنثی‌سازی تحریم ها هم و هم در واقع همچنین، یعنی به هیچ عنوان ما اقتصادمون رو، بودجه 1401مون رو، اینا رو ارتباط نمیدیم با این مسائل.
این رویکرد تهران و واشنگتن که هر یک از طرح جایگزین برجام سخن میگویند در شرایطی است که ادامه غنی‌سازی های اورانیوم با غلظت بالا توسط ایران، نگرانی ها از دستیابی این کشور به مواد لازم برای ساخت یک بمب هسته‌ای را افزایش داده. آنچه که تل آویو و واشنگتن گفتند که جلوی آن را خواهند گرفت. همه اینها در روزهایی که سفرهای سیاسی و امنیتی به تهران و کل منطقه هم به اوج رسیده است. ناز آفرین میرزا خلیلی، رادیو فردا.
ادامه چالش‌های ایران و غرب بر سر برنامه هسته‌ای گفتگو می‌کنیم در این زمینه با جلیل روشندل، تحلیلگر روابط بین الملل از سیاتل. آقای روشندل، دولت آلمان روز گذشته اعلام کرد که پیشنهادهای ارائه شده از سوی ایران در دور هفتم مذاکرات هسته‌ای وین غیر قابل قبول است. این نخستین واکنش رسمی و علنی یکی از کشورهای طرف مذاکرات با جمهوری اسلامی چه تأثیری بر آینده مذاکرات خواهد داشت؟
با سلام، به نظر میرسه که آلمان ضمن این که به راه حل دیپلماتیک متعهد است، از اینکه ایران نتونسته نتایج 6 دور مذاکره قبلی رو حفظ بکنه و با یک پیشنهاد جدیدی به نوعی حتی اونا رو مسدود کرده، به شدت ناراحت شده و این مذاکره میتونه در ادامه مذاکرات، در واقع این موضع‌گیری میتونه در ادامه مذاکرات بر مواضع آلمان تأثیر بگذاره، اون رو شدیدتر و انتقادیتر بکنه، شاید سازش ناپذیرتر بکنه. در کلیت قضیه باید بگیم که آمریکا و فرانسه و آلمان داره مواضعشون با همدیگه نزدیک میشه و ایران رو در وضعیت ضعیفتری قرار خواهد داد. بر تقدیر به نظر میرسه بعد از اینکه مذاکره شروع بشه، با توجه به اینکه قبلا هم فرانسوی ها دست کم از طریق دیپلمات ها مواضع مشابهی داشتن، دیگه ایران نمیتونه از اون سیاست تفکیک اروپا از آمریکا خیلی استفاده بکنه، به دلیلی که مواضع اروپایی ها داره الان کاملا با آمریکایی ها یکی میشه و مذاکرات بر این اساس اگر پیش بره، ایران در واقع یک حمایت ضمنی رو از طریق آمریکا، از طریق اروپا و آلمان از دست خواهد داد.
آقای روشندل، نکته بعدی هم واکنش وزیر امور خارجه ایران به خبر مربوط به اقدامات اولیه برای آغاز غنی‌سازی 90% اورانیوم توسط جمهوری اسلامی هست. آقای امیر عبداللهیان تکذیب کرده این مسئله رو. اما آیا به نظرت ممکنه در آینده این اقدام احتمالی تبدیل به یک اهرم فشار از سوی ایران بشه؟
نباید فراموش کنیم که تیم مذاکره کننده ایران امروز با تیمی که در زمان محمود احمدی نژاد حدود 2 سال مذاکره بی نتیجه رو ادامه داد فرقی نکرده، همون نظریات هست، فقط این هستش که جلیلی در داخل تیم نیست. اگرچه آقای امیر عبداللهیان اقدامات اولیه برای تولید اورانیوم 90% رو رد کرده، ولی معلوم نیستش که این صرفا یک اظهار نظر است یا واقعیت داره. به خصوص باید در نظر بگیریم در فوردو اقداماتی صورت گرفته که فقط میتونه در همین جهت قابل توجیه باشه و در ضمن مذاکره، در طول مذاکره بازم ممکنه به عنوان یک اهرم فشار ازش استفاده بشه و یا اینکه حتی ممکنه که موجب شکست مذاکرات بشه. ایران به دفعات نشون داده که در خلال مذاکره اهرمای جدیدی رو به اصطلاح استفاده میکنه ازش، کمان که در طول همین یکی دو هفته ای هم که منجر به شروع مذاکرات وین و بعدم ختمش شده فعلا، حالا به زودی قرار دور بعدی شروع بشه، ما یه همچین خبرهایی رو شنیدیم. به هر صورت کوتاه شدن زمان گریز اتمی یک مسئله مهمی هستش، هم برای مجموعه غرب و هم برای اسرائیل. نباید فراموش بکنیم که هر گونه اقدامی در این جهت که تولید اورانیوم 90% یکی از اون اقدامات هست، میتونه به هر حال واکنش نظامی رو بیاره به عنوان یکی از انتخابهای مجموعه غرب و تا حدودی هم آمریکا. البته تا حالا آمریکا انتخاب نظامی رو رد کرده و به هر حال مسئله شورای امنیت، شورای برجام، به اصطلاح اینها همش طی مراحلی در پیش است و همه اینا میتونه نتیجه تغییر روش ایران باشه که باید اون رو ایران کاملا در نظر بگیره.
بسیار سپاسگزارم آقای روشندر از اینکه امروز با ما همراه بودید.
خواهش.
اما ایران این روزها شاهد تحرکات منطقه‌ای زیادی است. از یک سو وزیر خارجه سوریه به تهران رفت و تقریبا همزمان با او مشاور امنیت ملی امارات وارد این کشور شد. دولت سوریه متحد جمهوری اسلامی ایران است، اما روابط ایران با امارات در پرونده‌های مختلف از جمله اقدام ابوظبی در عادی‌سازی روابط با اسرائیل تنش‌آلود است. تهران از یک سو از بهبود روابط با امارات و توسعه آن سخن میگوید و از سوی دیگر به فرانسه که بزرگترین قرارداد تسلیحاتی خود را طی روزهای گذشته با امارات منعقد کرد معترض است. جزئیات بیشتر در گزارش ایلیا جزایری.
تهران میزبان دیدارهای منطقه‌ای. شیخ تهنون بن زاید مشاور امنیت ملی امارات متحده عربی در سفری کم سابقه به تهران با ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری ایران دیدار و گفتگو کرد. ایران روابط خود را با امارات با وجود برخی تنش‌ها خوب توصیف می‌کند.
اصلا به رغم برخی مشکلات سیاسی و ما یا دیپلماتیک ما تونستیم که این بلوغ رو در روابط نشون بدیم که سعی بکنیم که روابط مردمی و روابط در ابعاد مختلف کمترین آسیب رو ببینه. سفر معاون سیاسی وزارت امور خارجه پیش از آغاز گفتگوهای وین هم حاکی از همین اهمیت برای ارتقاء این روابط به یک سطح جدیدی بود در حوزه سیاسی، امنیتی و دیپلماتیک. سفر دبیر شورای امنیت ملی امارات هم در همین چارچوب هست.
مشاور امنیت ملی امارات در بدو ورود به تهران با علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران دیدار و گفتگو کرد. دیدارهایی پس از دوره‌ای پرتنش، از جمله اقدام امارات در کاستن از سطح مناسبات دیپلماتیکش با ایران پس از حمله شماری از حامیان حکومت تهران به نمایندگی‌های عربستان سعودی، اقدامات خرابکارانه علیه چند نفتکش تجاری در آب‌های امارات که ایران به دست داشتن در آن متهم شد، جنگ یمن که امارات از حامیان دولت این کشور در مقابل شبه نظامیان حوثی تحت حمایت تهران است، و یکی از آخرین رویدادها اقدام امارات در عادی‌سازی روابط با اسرائیل. اما سفر مشاور امنیت ملی امارات به تهران تنها دو روز پس از عقد بزرگترین قرارداد تسلیحاتی پاریس با ابوظبی انجام شد. فروش 80 فروند جنگنده رافال به امارات، اقدامی که رئیس جمهوری فرانسه آن را در جهت ثبات منطقه توصیف کرد، اما با اعتراض شدید ایران روبرو شد.
اتفاقی که در منطقه ما و نظامی کردن بیش از حد منطقه ما داره اتفاق میفته به واقع غیر قابل قبول هست. شما نگاه کنید میلیاردها دلار، میلیاردها یورو سلاح‌های بسیار پیشرفته‌ای که کشورهای اروپایی از جمله فرانسه به کشورهای عربی حوزه خلیج فارس میفروشند، واقعا مبنای این ناآرامی‌های هستش که ما امروز می‌بینیم. مبنای همین جنگ خانمانسوزی هستش که امروز بر علیه مردم بیدفاع و مظلوم یمن اتفاق میفته. این روند بسیار غیر مسئولانه است، این روند بسیار مخرب است.
ماه گذشته مشاور دیپلماتیک رئیس دولت امارات از عزم کشورش برای بهبود روابط با ایران خبر داده بود. تقریبا همزمان با مشاور امنیت ملی امارات، وزیر امور خارجه سوریه هم به تهران سفر کرد. فیصل مقداد پس از همتایش با رئیس جمهوری ایران هم دیدار و گفتگو کرد. او پس از تسلیم پیام رئیس جمهوری سوریه به آقای رئیسی، روابط دمشق و تهران را استراتژیک توصیف کرد.
ما ابلام خرسندی کردیم و استقبال کردیم از بازنگری سیاست خارجی برخی از کشورهای عربی و اروپایی و رفت و آمدهایی که در ماهای اخیر به دمشق انجام شده.
اشاره وزیر خارجه ایران به سفر ماه گذشته وزیر خارجه امارات به سوریه است، در حالی که ابوظبی در سالهای آغازین بحران سوریه از حامیان مخالفان حکومت دمشق بود. امارات در تلاش است در منطقه نقشی محوری ایفا کند. حفظ روابط با ایران در عین عادی سازی روابط با اسرائیل در چارچوب این تلاش ها ارزیابی می شود. ایلیا جزایری، رادیو فردا.
در حالی که رئیس کل دادگستری استان اصفهان از تداوم بازداشت معترضینی که به گفته او حق اعتراض نداشتند خبر می‌دهد، یکی از نمایندگان مجلس ایران رفتار پلیس با متحسنین اصفهانی را صبورانه توصیف کرده. او مدعی شده که پلیس ایران از اسلحه استفاده نمی‌کند. این در حالی است که تصاویر منتشره از اعتراضات چیز دیگری را نشان می‌دهند. در همین حال ششمین روز اعتصاب کارگران مس ورزقان با حضور گسترده نیروهای نظامی و امنیتی روبرو شده. مهیار طهماسبی گزارش می‌دهد.
شبانه چادرهایشان را آتش زدند و روز را با ضربات چکمه و باتون آغاز کردند. هنوز دو هفته نگذشته از جمعه‌ای که مأموران انتظامی و امنیتی، نیروهای یگان ویژه و لباس شخصی به خشن‌ترین شکل ممکن تجمع اعتراضی کشاورزان اصفهانی را سرکوب کردند. کشاورزانی که برای مطالبه حقابه خود به بستر خشکیده زاینده رود آمده بودند. منابع محلی از بازداشت گسترده معترضین و کشاورزان خبر داده بودند. حالا رئیس دادگستری اصفهان از تشکیل شعبه ویژه برای رسیدگی به اتهامات این بازداشت شدگان خبر می‌دهد. اسدالله جعفری بدون اشاره به آمار بازداشت شدگان گفته تعدادی از افراد بازداشت شده که حق اعتراض داشتند با قرار وثیقه، معرفی وکیل و وثیقه گذار به صورت موقت آزاد شدند، اما گروهی دیگر که آنها را محرکان اصلی خوانده و به گفته او حق اعتراض نداشتند باید همچنان در بازداشت بمانند. رئیس دادگستری اصفهان نگفته معیار دارا بودن حق اعتراض چیست؟ بر اساس آخرین گزارش سازمان حقوق بشر ایران، بیش از 300 نفر در جریان تجمع اعتراضی کشاورزان اصفهان به ناکارآمدی مدیریت آب این استان بازداشت شدند. سازمان حقوق بشر ایران گزارش داده که حدود 40 نفر از معترضین در جریان سرکوب روز پنجم آذر بر اثر شلیک مستقیم سلاح ساچمه‌ای و یا گاز اشکاور دچار آسیب‌های جدی چشمی شدند.
ارازالو باش نبودن و نیروی انتظامی بوده و دوباره نچسبونین در ارازالو ازا.
با این حال اسماعیل کوثری نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی رفتار نیروی انتظامی با مردم معترض را بسیار صبورانه توصیف کرده است. این فرمانده پیشین سپاه پاسداران مدعی شده که نیروهای پلیس و انتظامی ایران اسلحه ندارند. این در حالی است که در تصاویر منتشر شده از اصفهان علاوه بر مأموران لباس شخصی، نیروهای یگان ویژه ناجا هم در حال شلیک مستقیم با سلاح ساچمه زن دیده می شوند. پیشتر موسا غضنفر آبادی، رئیس کمیسیون حقوقی مجلس شورای اسلامی، ضمن دفاع از تیراندازی مستقیم به معترضان در اصفهان مدعی شده بود که برای مقابله با معترضین جز نیروهای امنیتی سایر افراد نیز به گفته او مجوز شرعی و قانونی دارند. مقامات سیاسی در ایران در حالی از سرکوب خشونت آمیز معترضین دفاع می کنند که طی سال گذشته تعداد تجمعات اعتراضی نسبت به مدیریت ناکارآمد بیشتر شده. هفته گذشته بیش از 2000 نفر از کارگران پیمانی معدن سونگون در استان آذربایجان شرقی در اعتراض به وضعیت استخدامی و پرداخت نشدن دستمزدهایشان با راهپیمایی و تجمع خواستار رفع تبعیض میان کارگران پیمانی و نیروهای رسمی شدند. تصاویری منتشر شده از یک جرثقیل که به گفته کارگران به قصد آسیب رساندن به آنها با سرعت وارد جمعیت شده. دو روز پیش همزمان با ششمین روز از این اعتراضات، مأموران پلیس و گارد ویژه با حضور گسترده در محل مانع از تجمع کارگران شدند. استفاده از نیروهای نظامی و امنیتی و ایجاد فضای سرکوب در برابر اعتراض کارگرانی که نه از امنیت شغلی برخوردارند و نه مزد کار دشوارشان را دریافت می‌کنند. این در حالی است که معدن مس سونگون در ورزگان یکی از بزرگترین معادن مس ایران است و مدیر عامل این مجتمع از امضای قرارداد سرمایه گذاری 8000 میلیارد تومانی با قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا خبر داده است. مهیار طهماسبی، رادیو فردا.
صد روز از آغاز ریاست جمهوری ابراهیم رئیسی گذشته. او به همین مناسبت در سومین گفتگوی تلویزیونی خود از سیاست‌های دولتش به خصوص در حوزه فعالیت‌های اقتصادی دفاع کرد. آقای رئیسی ادعا کرد که دولتش توانسته بدون استقراض از بانک مرکزی حقوق کارمندان را پرداخت کند. رئیس جمهوری ایران ثبات اقتصادی را گام بعدی دولتش نامیده. مهدی بیگی در گزارشش به راستی آزمایی حرف‌های ابراهیم رئیسی پرداخته.
12 مرداد حکم ریاست جمهوریش را از رهبر جمهوری اسلامی تحویل گرفت، اما به گفته خودش اصل کارش را از 3 شهریور شروع کرد. حالا بیش از 100 روز از آغاز کارش گذشته و در گفتگوی تلویزیونی شرکت کرده تا از عملکردش بگوید. در این مصاحبه ابراهیم رئیسی بعد از دفاع از عملکرد دولتش در مقابله با کرونا به مسائل اقتصادی پرداخت. اول از رفع نگرانی در مورد ذخایر کالاهای اساسی گفت، اما بلافاصله سراغ حقوق کارمندان دولت رفت، مسئله‌ای که از ابتدای کار در مورد آن ابراز نگرانی کرده بود به خاطر آنچه خزانه خالی نامیده بود.
خب امروز ما 3 از کار دولت میگذره، حقوق و دستمزد در کشور بدون استقراض از بانک مرکزی داره پرداخت میشه. غیر از اون که شما میدونید، اینو عزیزان اقتصادی هم میدونن، مردم عزیزمون هم بدونن که ما در هر ماه علاوه بر هزینه هایی که خودمون داریم، فاکتورهایی است که هزینش قبلا شده، خرجش قبلا شده و ما باید الان پرداخت بکنیم. در واقع
سوال اینجاست ابراهیم رئیسی چطور با به گفته خودش خزانه خالی و عدم استقراض از بانک مرکزی هم حقوق کارمندان را داده و هم دارد بدهی های دولت روحانی را میپردازد. این شفاف سازی رئیس سابق بانک مرکزی. عبدالناصر همتی در توییتی نوشت تأمین مالی دولت طی این مدت از طریق بانک ها انجام شده و رقم برداشت بانک ها از بانک مرکزی تا پایان آبان ماه به 80000 میلیارد تومان رسیده. در ادامه ابراهیم رئیسی مدعی موفقیت دولتش در مقابله با تورم شد.
خب گزارشی هم که ما ظرف این مدت داریم از مراکز آماری حاکی از اینه که تورم کنترل شده و تونسته رو به کاهش بره.
کاهش تورمی که ابراهیم رئیسی از آن حرف میزند شاید تنها طبق آمار بانک مرکزی که خود زیر نظر دولت فعالیت میکند اتفاق افتاده باشد. طبق این آمار که در صحت آن تردید جدی وجود دارد، تورم سالانه از حدود 45% در مرداد به حدود 44% در آبان رسیده. اما آنچه اکثر مردم از تورم می‌بینند شاید همان نانی است که حالا برای خریدش نسبت به ماه قبل دست کم باید 5% بیشتر پول بدهند. وزارت تعاون، کار و رفاه در گزارشی متوسط قیمت 83% اقلام خوراکی را فراتر از حد بحران نامید. اما مسئله مهم دیگر در اقتصاد ایران نرخ ارز است. از ابتدای شروع به کار دولت 13 زمزمه هایی برای حذف ارز 4200 تومانی شنیده می شد. ارزی که عدم نظارت صحیح بر آن به راندخاری ها دامن زد و نابرابری های اجتماعی را افزایش داد.
ما کاری که شوک به اقتصاد وارد کنه انجام نخواهیم داد. مردم رو غافلگیر نمی کنیم. بررسی شد در جلسات تخصصی که مسئله ارز ترجیحی چگونه خواهد شد و چه باید بشه در این رابطه، و یه تمهیداتی هم در دولت اندیشیده شده برای این قضیه که ما بتونیم دست دلال‌ها رو قطع بکنیم و این امکان مستقیم بره در جیب مردم قرار بگیره.
روز بعد از این حرف‌ها دلار 300 تومان گران شد، تناقضی آشکار که بسیاری را غافلگیر کرد. همینطور نمونه دیگر از بی‌برنامگی دولت برای حل بحران‌های اقتصادی. مهدی بیگی، رادیو فردا.
خب، کارنامه 100 روز ابتدایی ریاست جمهوری ابراهیم رئیسی در این رابطه گفتگو میکنیم با احسان مهرابی، روزنامه‌نگار از برلین آلمان. آقای رئیسی ادعاهایی را مطرح کرد آقای مهرابی در مورد 100 روز ابتدایی حضورش در کاخ ریاست جمهوری. چقدر با واقعیت منطبق هست این ادعاها، به خصوص در مورد دستاوردهای داخلی و بین المللی؟
آقای رئیسی تلاش کرد که بیشتر در حوزه‌های اجرایی ریس صحبت کنه و سیاست‌های کلان دولت را بیان نکرد. او بیشتر مواردی مثل موضوع کرونا یا مدیریت‌های اجرایی را مطرح کرد یا بازدیدهای سرزده خودش، اما هنوز بعد از گذشت این مدت سیاست‌های کلان در حوزه‌های مختلف مطرح مشخص نیست. همینطور او به سبک خودش از دادن آمار خودداری کرد و برای همین قاعدتا مشخص نمیشه که تا چه حد ادعاهای او درست هست. اما اون ادعاهایی که در حوزه‌های کلان اقتصادی مطرح کرد، از جمله این که مثلا برای پرداخت حقوق از بانک مرکزی استقراض نشده، قبلا کارشناسان این ادعا رو رد کردن و گفتن که این دولت هم مانند دولت‌های گذشته استقراض کرده، اما ممکنه که روشاش متفاوت باشه، مثلا از طریق اینکه بانک ها بیان و اوراق قرضه یا سهام بخرن این استقراض انجام شده باشه. اما عملا سیاست های کلان اقتصادی دولت آقای رئیسی تفاوتی با ماه های آخر دولت آقای روحانی نکرده، چرا که به هر حال وضعیت اقتصادی همچنان به سبک سابق هست. تنها در مواردی بازار تا حدودی آرام‌تر شده و تورم کمتر شده که اون هم به نوعی شاید انتظار بوده که دولت بتونه مشکلات اقتصادی رو حل بکنه. در حوزه بین الملل هم آقای رئیسی به هر حال مشخص نکرد که سیاست کلی دولت چه است و حرفایی که زد تفاوتی با حرفای دوره انتخابات ریاست جمهوری نکرد و اینکه تاکید کرد بر ارتباط با همسایگان یا اینکه هدف کنساسازی تحریم ها هست و همچنین لغو تحریم ها، مشخص نیست که به لحاظ اجرایی دولت در نهایت بنا هست که چه کار بکنه و هنوز سیاست های کلان دولت مبهم هست.
و نکته بعدی آقای مهرابی، چالش های این دولت هست در این 100 روز ابتدایی که آقای رئیسی اشاره نکرد به اونها در مصاحبه تلویزیونیش. چه بودن مهمترین این چالش ها، به خصوص در عرصه داخلی که دولت به رغم ادعاها نتونسته چاره بیانیشه برای اونها؟
همزمان با مصاحبه آقای رئیسی به هر حال قیمت دلار افزایش پیدا کرده بود و این موضوع هم متأثر از مذاکرات وین بود و تا زمانی که دولت موضعش درباره مذاکرات وین و مذاکرات اتمی مشخص نباشه، بخش‌های دیگری از سیاست‌ها هم مشخص نیست، چون وعده‌هایی که آقای رئیسی در حوزه‌های مختلف میده، مثلا اینکه درآمد کشور افزایش پیدا بکنه، بخش عمده‌ایش وابسته به این مذاکرات هست. برای همین از این جهت آقای رئیسی به هر حال رویکردش مشخص نیست و این صحبت جدیدی نداشت. در حوزه‌های داخلی که عملا در ماه‌های گذشته دچار چالش شده، از جمله موضوع آب هم صحبت‌های آقای رئیسی یک صحبت کلی بود و سیاست کلان دولت در این باره مشخص نیست. موضوع اعتراضات اقتصادی که به هر حال به مرور داره افزایش پیدا میکنه و بخشی از اون متأثر از مذاکرات اتمی است و بخش‌های دیگه هم به هر حال مربوط به مدیریت‌های اجرایی هست، با وجود وعده‌هایی که مطرح شده آقای رئیسی درباره اونها صحبت نکرد، چون به هر حال او در ابتدا مانور زیادی درباره حل مشکلات کارگران و واحدهای تولیدی داده بود و بر سفرهای خودش در دوره قوه قضاییه و ریاست جمهوری هم بر این موضوع تاکید کرده بود، ولی عملا بعد از 100 روز هیچ اتفاقی در این باره نیفتاده و هیچ سیاستی هم مشخص نیست. در مجموع میشه گفت که آقای رئیسی به نوعی بر روی بازدیدهای دوره خودش یا بحث‌های این چنینی مانور داد و اقداماتی که شبیه اقدامات دولت آقای احمدی نژاد هست و مصاحبه هم از اون جهت شبیه مصاحبه‌های او بود، با این تفاوت که او در مصاحبه‌هاش مانند آقای احمدی نژاد حرف‌های جنجال برانگیز سیاسی نمیزنه و تنها موضوعات کلی را مطرح.
بسیار سپاسگزار احسان مهرابی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی، از اینکه با ما همراه بودید. اجرای محدودیت‌های هوشمند کرونا از دیروز در ایران آغاز شد. به موجب این طرح، شهروندان برای ورود به مکان‌های پرتردد باید واکسن ضد کرونا زده باشند و یا گواهی تست PCR ارائه دهند. اجرای این طرح قرار بود از ابتدای آذر ماه آغاز شود. گرچه هنوز در ایران سویه اومیکرون به طور رسمی مشاهده نشده، اما اینگونه در دیگر نقاط دنیا در حال پیشروی است. جزئیات بیشتر در گزارش مهران کریمی.
بعد از تقریبا دو هفته تأخیر، اجرای محدودیت‌های هوشمند کرونا دیروز در ایران آغاز شد. به این معنی که اگر بخواهید وارد مکان‌های پر ازدحام مثل وسایل نقلیه عمومی یا مراکز خرید و تفریحی شوید، باید واکسن زده باشید و یا گواهی تست PCR منفی همراه داشته باشید. اقدامی که از سوی برخی عجولانه توصیف شده.
سامانه رزانمون در مجموعه وزارت بهداشت و وزارت کشور طراحی کردن تحت عنوان سامانه امید. این سامانه، سامانه رصد هوشمند و پیگیری و احیانا اعمال بعضی از محدودیت ها هست. امروز بنا بود این سامانه به صورت پایلوت در استان تهران اجرایی بشه، در یکی دو دستگاه اجرایی شده. اصل سامانه در حقیقت مبتنی بر اعمال بعضی از محدودیت ها نسبت به بعضی از خدمات برای کسانی هست که واکسن رو تزریق نکردن. این سامانه شروع به کار کرده، مطابق بارگزاریش الان بارگزاری حد اکثری نیست.
به دلیل نحوه اجرا و اطلاع رسانی ضعیف در مورد طرح محدودیت‌های هوشمند، انتقادات زیادی متوجه وزارت بهداشت ایران شده است. برای مثال، در کارت‌های دیجیتال برخی از شهروندان ایرانی هنوز دوز دوم واکسن کرونا ثبت نشده است و یا اطلاعات ثبت شده در کارت‌هایشان دقیق نیست. همزمان روز یکشنبه کمیته امنیتی اجتماعی و انتظامی ستاد ملی مدیریت بیماری کووید 19 اطلاعیه‌ای منتشر کرد که در آن محدودیت‌های جدید کرونایی معرفی شدند. از ممنوعیت برگزاری نمایشگاه در شهرهای زرد و نارنجی و قرمز تا اجباری شدن ماسک در اماکن عمومی. در این اطلاعیه همچنین مشاغل به 4 گروه تقسیم شدند که بر اساس رنگ‌بندی شیوع کرونا در شهرها فعالیتشان محدود شده. فرمولی پیچیده برای بسیاری از شهروندان ایرانی. در شهرهای قرمز گروه‌های دوم و سوم و چهارم، در شهرهای نارنجی گروه‌های سوم و چهارم و در شهرهای زرد فعالیت مشاغل گروه چهارم ممنوع شود. تردد خودروها هم از 9 شب تا 4 صبح در شهرهای قرمز ممنوع شده است. وزارت بهداشت ایران می‌گوید نزدیک به 48 میلیون نفر از شهروندان ایرانی هر دو دوز واکسن کرونا را دریافت کردند. چیزی نزدیک به 79% جمعیت هدف واکسیناسیون که وزارت بهداشت ایران اعلام کرده بود 61 میلیون نفر از جمعیت تقریباً 83 میلیون نفری ایران را شامل می شود. همزمان بالا رفتن آمار واکسیناسیون در ایران با استفاده از واکسن‌های غالباً ساخت چین نگرانی‌هایی را هم به همراه داشته. اینکه میزان پادتن‌هایی که این واکسن‌ها در بدن تولید می‌کنند به اندازه کافی در برابر سویه‌های جدید کرونا ایمنی ایجاد نمی کنند. حالا با احتمال ورود سویه بسیار خطرناک اومیکرون به داخل مرزهای ایران، بسیاری نسبت به احتمال تکرار خاطرات تلخ دلتا در تابستان گذشته نگرانند. شاید به همین دلیل است که از همه شهروندان بالای 40 ساله‌ای که هر دو دوز واکسن خود را از انواع سینوفارم، بهارات یا برکت دریافت کردند و از تزریق دوز دومشان 3 ماه می‌گذرد، خواسته شده که برای دوز سوم مراجعه کنند. حالا مسئولان ایرانی به ناچار پذیرفتند که میزان پادتن تولیدی این واکسن‌ها در مقایسه با واکسن‌هایی مثل فایزر و مدرنا به مراتب کمتر است. مهران کریمی، رادیو فردا.
با وجود شیوع سریع سویه جدید ویروس کرونا موسوم به اومیکرون در ایالات متحده، مقامات بهداشت آمریکا اعلام کردند که بر اساس شواهد اولیه خطر گونه جدید ممکن است کمتر از سویه دلتا باشد. برای گفتگو همراه هستیم با محمد کاظم عطاری، پزشک و پژوهشگر پزشکی اجتماعی از واشنگتن. آقای دکتر عطاری، آیا واقعا این گونه است؟ آیا با وجود سرعت انتقال بیشتر این سویه جدید خطر کمتری داره؟
با درود، مشاهدات اولیه‌ای که در کشورهایی که این سویه بیشتر شیوع پیدا کرده نشون میده که به میزانی که این سویه جدید شایع شده، به همون میزان ما افزایش آمار بستری‌ها و افزایش آمار فوت شدگان رو نداریم. به همین جهت پیشبینی میشه که عوارض وخیم ابتلا به سویه اومیکرون کمتر از سویه های قبلی باشه. البته این مشاهدات، همونطور که عرض کردم، مشاهدات اولیه است، ولی باید مسائل دیگه ای رو هم در نظر گرفت، از جمله این که اگر این سویه بیشتر جوانان و نوجوانان رو مبتلا کرده، خب به تبع نوجوانان و جوانان در سویه های قبلی هم کمتر نیاز به بستری و احتمال مرگ و میر در اونها وجود داشت. به همین دلیل برای جواب دادن دقیق به این و قاطع به این مسئله، نیاز به بررسی های بیشتر طی هفته های آینده است. اما اون چه که به هر حال نویدش میره این هست که اگه این واقعیت داشته باشه، به نظر میرسه با این سرعت شیوع بسیار بالا، اگر این سویه اومیکرون با درصد ابتلا و وخامت حال بیماران کمتر اتفاق میفته، بتونه شایع بشه، میتونه جایگزینی بر سویه های مرگبار دلتا و بقیه باشه که در حال حاضر عوارض بسیار زیادی دارن برای مبتلایان ایجاد میکنن.
آقای دکتر عطاری، نکته بعدی صحبت های ابراهیم رئیسی هست در مورد 100 روز ابتدایی ریاست جمهوریش و کارهایی که مدعی انجامش در زمینه مقابله با کرونا شده. چگونه ارزیابی میکنید صحبت ها و ادعاهای آقای رئیسی رو؟
واقعیت این هست که تصمیم گیران بررسی مسائل کرونا و کنترل پاندمی کرونا در ایران در دولت قبل و دولت آقای رئیسی افراد واحدی بودند. آقای مخبر که در واقع رئیس بنیاد برکت بود، با حفظ سمت الان معاون رئیس جمهور هست. تصمیم گیری در زمینه درمان، داروها، تولید و ورود داروها، لوازم و تجهیزات پزشکی مورد نیاز ICU، واکسن‌ها، تولید واکسن، واردات واکسن، همه اینها در انحصار اینها بوده. پس تغییر ایجاد نشده و اون چه که اتفاق افتاده ادامه همون سیاست ها بوده. ولی اون چه که الان ما داریم میبینیم و کاهش آمار مبتلایان، این دستاورد دولت نیست. این در واقع مرحله بعد از موج کشنده و ویرانگر پنجمی هست که بسیاری از مردم رو به کام مرگ فرستاد و مبتلا کرد. پس این نمیتونه دستاوردی باشه. و به علاوه این که از 100 روز دولت آقای رئیسی، 85 روز اون مرگ و میر ما سرقمی بوده، پس برای 15 روز اخیر نمیشه این رو دستاورد مهمی تلقی کرد. ما باید ببینیم اگر این دولت با چالش بزرگی مثل موج پنجم مواجه شد، آیا میتونه سربلند بیرون بیاد؟ اونجاست که میتونیم ارزیابی درستی داشته باشیم در مورد برخورد دولت آقای رئیسی با پاندمی کرونا.
بسیار سپاسگزارم دکتر محمد کاظم عطاری از همراهیتون.
سلامت باشید.
وزیر محیط زیست لبنان در مصاحبه جدید گفته فروپاشی اقتصادی این کشور میتواند فرصتی برای بهبود سیاست‌های زیست محیطی و مقابله با بحران مدیریت زباله باشد. در حال حاضر وزارت محیط زیست لبنان برای بازیافت زباله‌های این کشور چندین برنامه در دست دارد. به گفته منابع رسمی دو سال پیش و قبل از فروپاشی اقتصاد لبنان تنها 8% زباله این کشور بازیافت می‌شد. لبنان از سال 2015 میلادی درگیر بحران مدیریت زباله است. گزارشی ببینیم در این زمینه.
آیا بحران اقتصادی لبنان فرصتی برای حفاظت از محیط زیست این کشور ایجاد می کند؟ ناصر یاسین وزیر محیط زیست لبنان در مصاحبه جدید گفته فروپاشی اقتصادی لبنان می تواند فرصتی برای بهبود سیاست های زیست محیطی و مقابله با بحران مدیریت زباله باشد. قرار است وزارت محیط زیست لبنان طی برنامه ای جدید با سندیکای صنایع کاغذ همکاری کرده و ضایعات کاغذ را با قیمت تعیین شده خریداری و بازیافت کند. آنها همچنین برنامه هایی برای تبدیل زباله های میوه و سبزیجات به کمپوست نیز دارند. به گفته منابع رسمی دو سال پیش قبل از فروپاشی مالی لبنان تنها 8% زباله های این کشور بازیافت می شد. لبنان از سال 2015 میلادی به دلیل سوء مدیریت و فساد سازمان یافته درگیر بحران مدیریت زباله است. اما حالا بعد از انفجار مهیب بندر بیروت در ماه اوت سال 2020 میلادی شرایط وخیم‌تر نیز شده است.
طرح‌های فوری یا میان مدت مدیریت زباله دیگه کاربردی ندارن. ما باید برنامه دراز مدتی اتخاذ کنیم. این برنامه از مرحله تفکیک زباله شروع میشه. به این ترتیب ما باید روی رفتار مردم کار کنیم. بعدش مواد قابل بازیافت باید فراوری بشن. مرحله آخر هم مدیریت زباله‌های باقی مونده و پسماند هاست.
مدیریت زباله‌های لبنان عمدتاً بر عهده شرکت‌های بزرگ است. این شرکت‌ها بدون رعایت استانداردهای بین‌المللی زباله‌ها را جمع‌آوری و دفن می‌کنند. از زمان شروع بحران اقتصادی در سال 2019 میلادی، پوند لبنان 90% ارزش خود را در برابر دلار آمریکا از دست داده است. همزمان یارانی سوخت نیز کاملا حذف شده و تهیه سوخت مورد نیاز ماشین‌آلات سنگین بازیافت و دفع زباله نیز غیر ممکن شده است.
بحران مالی فعالیت اکثر مراکز بازیافت زباله را متوقف کرده، به خصوص مراکز محلی که حامیان مالی مثل اتحادیه اروپا داشتن و وزارت توسعه اجتماعی مدیریتشون میکرد، نه وزارت محیط زیست. این مراکز مشکلات زیادی دارن. شهرداری ها قادر به تامین هزینه هاشون نیستن، چون هزینه های عملیاتی و هزینه سوخت خیلی بالاست.
ما تبقى من عوادم او من يعني نفايات باخر المطاف.
با این حال به گفته ناصر یاسین، فقر افسار گسیخته همراه با قرنطینه های پی در پی ناشی از همه‌گیری بیماری کووید 19، تولید زباله در سراسر کشور را به میزان 30-40% کاهش داده است. رکود اقتصادی لبنان در دو سال گذشته و سقوط ارزش پول رایج این کشور نرخ فقر را افزایش داده و زیرساخت‌های کشور را نابود کرده است. به عقیده ناصر یاسین، دولت لبنان که با کمبود نقدینگی روبروست، باید به جای قراردادهای پرهزینه مدیریت زباله برای بازیافت زباله با مقامات محلی همکاری کند.
43 دوره جشنواره جهانی فیلم قاهره که قدیمی‌ترین جشنواره سینمایی خاورمیانه و جشنواره‌های گروه الف جهان محسوب می‌شود، یک شنبه شب به پایان رسید. روایت محمد عبدی را ببینید از جشنواره امسال.
امیر کوسوریزا، فیلمساز برجسته سرب، در جشنواره قاهره به عنوان رئیس هیئت داوران در شهری به قدمت تاریخ که میزبان قدیمی ترین صنعت سینما در کشورهای عربی است و حالا میزبان قدیمی ترین جشنواره سینمایی کشورهای خاورمیانه که 43 دورهش را برگزار کرد و با نمایش صدها فیلم از سراسر جهان میزبان صدها میهمان از سراسر جهان بود.
Historically that was the case. Back in the 80s and 90s and
از ابتدا در دهه 80 و 90 قرار بود جشنواره قاهره جشنواره مردمی باشه، اما بعدتر تماشاگران دیگه استقبال نکردند. یادم هست یک سال قبل از اینکه من ریاست جشنواره رو به عهده بگیرم فقط 10-12 هزار تا بلیت فروخته شده بود. این برای جشنواره‌ای که 160-180 فیلم نشون میده فاجعه بود. برای همین جشنواره نیاز به تغییر داشت. یک مقدار تنوع احتیاج داشت و همینطور حضور فیلم‌های مطرح‌تر و آدم‌های شناخته شده تر. نحوه فروش بلیت رو تغییر دادیم و همینطور نحوه روابط عمومی. مایه‌های تازه و بخش‌های تازه اضافه کردیم و امسال به این نقطه رسیدیم که رکورد فروش بلیت در این جشنواره رو شکستیم.
سوراخی در حصار برنده جایزه اول جشنواره قاهره امسال بود. فیلم مکزیکی از خواکین دل پاسو که کنکاشی است در جامعه امروز مکزیک.
خدا رو
شکر تا حالا زیر پای هیچ بیگناهی رو نکشیدم.
روابط شکراب مصر و ایران باعث شده که جشنواره های سینمای مصر امکان نمایش فیلم های ایرانی را نداشته باشند. با این حال سال گذشته پس از سالها یک فیلم ایرانی در این جشنواره به نمایش درآمد. شیطان وجود ندارد، ساخته محمد رسولوف که آشکارا انتقادی است بر نظام حاکم بر ایران.
من فقط نمیخواستم کسی رو بکشم.
We had an Iranian film last year. Rasulov.
سال گذشته یک فیلم ایرانی داشتیم، فیلم رسولوف رو نشون دادیم. برای همین میتونم بگم همیشه اینطور نیست که اصلا نتونیم فیلم ایرانی نشون بدیم. بعضی موقع میتونیم، ولی به هر حال شرایط پیچیده با ایران و این چیزی که سیاستمداران باید حلش کنند. من خوشحالم که بتونم سینمایی رو که دوست دارم به نمایش بذارم، نه فقط من، همه برنامه‌ریزها و مدیرای هنری و همه کسانی که فیلم ها رو میبینن و انتخاب میکنن.
با این حال به نظر میرسد سینماگران ایرانی با این فرش های قرمز در جشنواره قاهره فاصله زیادی دارند. محمد عبدی، قاهره.
موزه تیت مدرن لندن بزرگترین نمایشگاه انفرادی یک هنرمند سیاه پوست را برگزار کرده. 50 اثر لوبینا حمید، یکی از چهره‌های شاخص جنبش هنری سیاه پوستان در بریتانیا، در این گالری به نمایش درآمده. این نمایشگاه شامل نقاشی‌ها، سروده‌ها، اشیای روزمره مزین شده و حتی چیدمان‌های هنر صداست. لوبینا اولین زن سیاه‌پوستی است که موفق شد جایزه مهم ترنر را در سال 2017 میلادی از آن خود کند. سری بزنیم به این نمایشگاه.
موزه تیت لندن میزبان بزرگترین نمایشگاه انفرادی یک هنرمند سیاه‌پوست است. لوبینا حمید یک هنرمند بریتانیایی آفریقایی تبار است که پیش از این برنده جایزه ترنر، یکی از مهمترین جوایز هنری بریتانیا نیز شده. آثار حمید که یکی از چهره‌های شاخص جنبش هنری سیاه‌پوستان در بریتانیا است، حالا در موزه تیت مدرن به نمایش گذاشته شده. این نمایشگاه شامل 50 اثر از سالهای نخست تا جدیدترین کارهای هنری حمید است. این آثار نقاشی‌ها، سروده‌ها، اشیای روزمره مزین شده و حتی چیدمان‌های هنر صدا یا همان ساوند آرت را در بر می‌گیرد. حمید اولین زن سیاه‌پوستی است که موفق شد جایزه مهم ترنر را در سال 2017 میلادی از آن خود کند.
این برای عموم فرصت خوبیه که از بزرگترین نمایشگاه آثار لوبینا حمید دیدن کنن. حمید از دهه 80 میلادی شروع به کار کرده و بیشتر برای نقاشی‌هاش معروفه. به جز بوم، روی همه نوع موادی نقاشی می‌کشه. روی مبلمان، سرامیک و بریده‌های ماکت ساخت خودش. این فرصت خوبیه که با نقاشی‌هاش احاطه بشید.
یکی از جدیدترین آثار حمید بلو گرید تست نام دارد که برای اولین بار در این نمایشگاه به نمایش درآمده است. این چیدمان شامل یک نوار آبی رنگ است که روی زمینه‌های متفاوت به طول 25 متر اجرا شده. علاوه بر آن، صدای خود هنرمند در حالی که ایده‌های متفاوتی را در مورد رنگ آبی بیان می‌کند، به 3 زبان از بلندگوهایی پخش می‌شود. این چیدمان با مشارکت یک هنرمند ساوند آرت خلق شده است.
and the two were working together to figure out.
این دو هنرمند با هم کار می‌کردند تا ببینن چطور میشه صوت رو به شکل تصویر نمایش داد و خاطره رو با صوت بازنمایی کرد. دور این اتاق 64 نقاشی وجود داره که هر کدوم با یک تکه از آهنگ آبی اثر جونی میچل در ارتباطن. طراحی‌ها روی اشیایی از خونه خود هنرمند مثل کتاب‌ها، تخت و آلات موسیقی قدیمی نقاشی شدند.
لوبین حمید در سالهای آغازین حرفه هنری خود معتقد بود جهان اغلب هنرمندان سیاه پوست را نادیده می گیرد. اما حالا با گذشت 40 سال گویی نگرش او تغییر کرده است. به گفته حمید در سالهای اخیر محافل بزرگ هنری از جمله موزه تیت بیش از پیش با هنرمندان سیاه پوست توجه می کنند. حمید این را قدمی مثبت در دنیای هنر تصور می کند و امیدوار است هر روز گالری های بیشتری به نمایش آثار هنرمندان سیاه پوست بپردازند. نمایشگاه انفرادی لوبینا حمید تا اوایل ماه ژوئیه سال 2022 میلادی ادامه دارد.
هندبال زنان ایران در رقابت‌های قهرمانی جهان مقابل نروژ، قهرمان المپیک و جهان شکست خورد، اما حاشیه‌های این بازی بازتاب چشمگیری پیدا کرد. مهدی رستم‌پور همراه ماست طبق هر روز در بخش ورزشی تا بررسی کنیم این مسئله رو. مهدی برامون بیشتر بگو از جزئیات این مسابقه.
درود مهدی جان. هندبال زنان ایران برای اولین بار به رقابت‌های جهانی رسیده، اتفاقی که در ورزش زنان در رشته های تیمی رخ نداده برای فوتبال، والیبال، بسکتبال. دستاورد بسیار قابل توجهی، اگرچه شکست های سنگینی رو بچه ها متحمل میشن. بازی اول رو به رومانی باختن، دیدار دوم هم مقابل نروژ قهرمان المپیک و جهان با نتیجه 41-9 شکست خوردن. نروژ تا حالا هیچ تیمی رو در رقابت های جهانی با اختلاف 32 گل نبرده بود، اما بعد از پایان مسابقه فدراسیون جهانی بازیکن برتر زمین رو فاطمه خلیلی بهفر از ایران معرفی میکنه. فوق العاده صحنه‌های پر احساسی رقم خورد. فاطمه در دیدار قبلی مقابل رومانی هم 18 مهار داشت که اصلا یک دستاورد شگفت‌آوره. و بعد بازیکن‌های تیم نروژ اومدن رو در آغوش گرفتن، خودش گریه میکرد، تشویق. بعد عکس دست جمعی که دو تیم با هم گرفتن، گریه های او، مصاحبه تلویزیون نروژ با دروازه‌بان ایران، همه اینها فوق‌العاده بود. صحنه‌های جذابی که واقعا کار فدراسیون جهانی هم قشنگ بود که میدونه این تیم با چه محدودیت‌ها و تبعیض‌هایی به مسابقات جهانی رسیده، با اون مغنه و با اون شرایط این شیرجه‌ها رو می‌زد تو کارو مهار می‌کرد. واقعا حقش بود بدترین بازیکن زمین معرفی بشه.
و مهدی، خبر بعدی، نکته بعدی در مورد رئیس کمیته تدوین و تطبیق مقررات فدراسیون فوتبال هست که از مسئولیت خودش در این کمیته کناره‌گیری کرده. به نظر میاد تنش‌های داخلی فدراسیون فوتبال همچنان ادامه داره.
برای اینکه فدراسیون فوتبال از ابتدا گام اول رو اشتباه برداشته، یعنی دور هم جمع شدن با شرایطی که هنوز هم جزئیاتش مشخص نیست، چگونه با حمایت کدوم نیروهای امنیتی این فدراسیون به قدرت رسید، این پرسشیه که خیلی داره مطرح میشه این روزها. بعد برخلاف مقررات تقسیم غنایم کردن، یعنی هیئت رئیسه هر کدوم یه پست برداشتن، که این اصلا برخلاف مقررات فیفاست، کاملا مشخصه او باید استعفا میداد، عضو هیئت رئیسه بود، همونطور که سراجی از ریاست کمیته فوتسال استعفا داده، خداداد افشاریان هم بعد از ریاست کمیته داوران استعفا بده، و اینها با هم به قدرت رسیدن غافل از این که دارن مقررات فیفا رو نقض میکنن. و یک وضعیت سردرگم و آشفته ای الان بر فوتبال ایران بکفرماست با این چیوه مدیریت.
و مهدی، در مورد فدراسیون فوتبال یک نامه هشدار دهنده فیفا به فدراسیون هم برای حضور دختران و زنان در استادیوم ها منتشر شده که در روزنامه شرق چاپ تهران این نامه منتشر شده بوده. از چه قرار ماجرا؟
این هم باز طبق همون نکته‌ای که در سوال قبلی درباره صحبت کردیم، نامه رو خود فدراسیون داده رسانه ها، چون کاری از دستش بر نمیاد که ما به فیفا قول دادیم مجلس باید تصویب کنه اساسنامه فیفا رو، و ما هم باید زنان رو به ورزشگاه راه بدیم که خب نمیدن، حالا به بهانه کرونا و غیره این کار نمیخوان بکنن و فوتبال ایران متضرر میشه، فقط دارن وقت کشی میکنن. در مذاکره با فیفا عکسایی که میبینی آقای عزیزی خادم داره لبخند میزنه با اینفانتینو، در حالی که اصلا هیچ دلیلی برای لبخند زدن وجود نداره. فوتبال ایران در آستانه تعلیق قول میدن به فیفا و در داخل هم فرافکنی میکنن، میگن ما منتظریم مجلس تصمیم بگیره، نهادهای مذهبی سیاسی تصمیم بگیرن و این شرایط بغرنج برای فوتبال ایران همچنان ادامه داره.
بسیار سپاسگزار مهدی رستم‌پور از همراهیت.
سپاسگزارم.
طبق روال هر روز نوبت میرسه به مروری بر مطبوعات و رسانه‌های ایران.
در حالی که ابراهیم رئیسی یک شنبه شب مقابل دوربین‌های تلویزیونی قرار گرفت و گفت که نرخ تورم رو دولت کنترل کرده و وضعیت تأمین کالاهای اساسی هم بسیار مطلوب هست، روزنامه همشهری گزارشی منتشر کرده با این عنوان: سرسام گران. این پژوهش تازه مربوط است به وضعیت قیمت اقلام خوراکی در آبان ماه. به نوشته روزنامه همشهری، بر اساس این پژوهش وزارت تعاون‌کار و رفاه اجتماعی، 83% اقلام خوراکی در آبان ماه وضعیت قیمتشون در حد فراتر از حد بحرانی بوده و اون 17% باقی‌مانده اقلام خوراکی هم در مرز هشدار هست و پیش‌بینی کرده این گزارش که در هفته‌ها و ماه‌های آینده اون 17% هم به قیمت‌هاشون به حد فراتر از بحران خواهد رسید. البته روزنامه همشهری تعدادی از این اقلام رو هم با جدولی که منتشر کرده ذکر کرده، نرخ تورم قیمت هر کدوم از این کالاهای خوراکی و مواد غذایی رو هم اشاره کرده. برای نمونه برنج ایرانی 55.9% نرخ تورمش هست، یا شیر پاستوریزه 60%، ماست 73%، قند 70%، روب گوجه 75% و سایر مواد غذایی هم همینطور، و کالاهایی یا مواد غذایی مثل گوشت هم در گزارش مرکز آمار و تحقیقات رابطی وزارت تعاون‌کار و رفاه اجتماعی آمده که در مرز هشدار هست و اون هم به زودی بار دیگر قیمتش به مرز بحران خواهد رسید یا فراتر از حد بحران خواهد شد. اما در گزارش دیگری هم که باز در روزنامه همشهری آمده با عنوان فقیر و ثروتمند ایرانی چه می‌خورند، اشاره شده به شکاف طبقاتی در مصرف مواد غذایی در ایران. برای نمونه روزنامه نوشته که خانواده‌های ثروتمند در ایران نسبت به خانواده‌های کم درآمد 6 برابر شیر مصرف می‌کنند. یعنی خانواده‌های کم درآمد 6 برابر از خانواده‌های ثروتمند کمتر می‌تونند شیر مصرف کنند، یا خانواده‌های پردرآمد 3.6 برابر خانواده‌های کم درآمد روغن مصرف می‌کنند، روغن نباتی، یا 7.5 برابر خانواده‌های فقیر روستایی ثروتمندان در سال شکر مصرف می‌کنند در ایران. و این نشون می‌ده که سیاست‌های جمهوری اسلامی علاوه بر این که به شکاف طبقاتی و شکاف اقتصادی منجر شده، حتی این شکاف گسترش پیدا کرده به یک شکاف عمیق در تأمین مواد غذایی و مصرف مواد خوراکی بین اقشار کم درآمد و اقشار پردرآمد در جامعه ایران. همزمان روزنامه پیام ما گزارشی منتشر کرده درباره وضعیت بحرانی آلودگی هوا در کلان شهرهایی مثل اصفهان، مشهد، کرج و همچنین عراق و البته تهران. این روزنامه نوشته که مدیر کل حفاظت محیط زیست اصفهان در جلسه شورای شهر کلان شهر گفته که در اصفهان زندگی ما زندگی نمی‌کنیم، گفته ما نمی‌تونیم صنایع آلاینده رو تعطیل کنیم چون مشکل ایجاد می‌کنه برای تولید کشور. اصفهان شهریه که همین چند هفته گذشته شاهد اعتراض مردم به بی‌آبی بود و پاسخ مقام‌های جمهوری اسلامی به همه اعتراضات از جمله اعتراض به بی‌آبی، گلوله و بازداشت معترضان است.
خب به پایان یک صبحانه با خبر دیگر رسیدیم. خیلی خیلی ممنون از این که بیننده و شنونده ما در این یک ساعت بودید. من مهدی صاحب‌باز ازتون خداحافظی میکنم. روز خوش.